من اجمالا مطالب مرد به علم رو عرض کردم، مطالب دین رو احتمالا با تلخیص بیشتری مطرح کنم که مطالب مرد به دین رو با تلخیص بیشتری عرض کنم که فرصت بشه موقعی بحث رو مطرح کنم. ببینید ما توی علم چی گفتیم؟ خلاصه ما این بود که از حیث علم، یعنی ما بخواییم میخواییم بریم علم دینی، بخواییم بزن مشکلی که علم رو خیلی تجربی ما بریم دیگه چی بریم اگه تو موضوعی از هر بس روش معتبری استفاده بشه این علم و پیشفرض ها و ارزش ها همی نیستش که یه امور فرهنگی اجتماعی باشن، امور این که قابلیت بحث معرفتی دارن و علم هم یه نسبت بودی با عالم داره. حالا سراغ دین که میخواییم بریم چند تا مسئله است. اول اینا مهمترین چیز هست که قبول دین آیا یک امر معرفتی یا غیر معرفتی؟ اگر امر غیر معرفتی باشه واقعا ورود دین در علم وجود نداره، اما هر کنی هست که معرفتیه نقطه اصلی هم بحث نبوت دیگه. من یا صرف نظر میکنم فرض میبینید که شما میدونید که نبوت در کاره بودید خواهد دارید که من پیابر اومده مقدمی دومش این است که همه این فقط نکتی که اونجا درشتر توجه کنید این که مثلا خود بگم برهان در بابا سمید هیچ نکم بابا بگیم برهان توی فهم مسئله خیلی کمک کنید. ما برهان همون خیلی سنتیه، من برهان همون در مدرن منظور برهان مدرن این است که استدلال دیگه هم تو فضای علوم تجربی جواب بده. این استدلال رو من از بحثای آقای دکتر سوش استفادهش کردم، اون هم اینه، ایشون یه استدلالی میاره برای که بگه ما از دین خیلی انتظار نداشته باشیم. دین بعد همه الان هر جور میگه دیگه آقا دین ما الان وارد اقتصاد کردیم، سیاست کردیم، همه جا وارد کردیم، هیچ کار نمیتونه انجام بده، زمین داره میخوره. ما دین رو فقط بانی به خودش فقط فقط جای خودش چیه؟ یه استدلال میان هم استدلال رو گرفتن بازش کردن و با همون استدلال حالا این دین چقدر از گروه پیدا کنه. استدلالش اینه دین کجا جایی فقط دینه؟ میگه ما مطالب مختلف رو با عقل خود و با روش آزمون و خطا، یعنی روش تجربی آزمون و خطا هم میکنیم. اما ما میدانیم در عالم آزمون هایی وجود دارد که آزمونگری باقی نمیذارد. علم اجمالی داریم مثلا من اگه شک داشته باشم این آب بی جلوی منه آب یا سمه، میگه خوانکم میخورن اگه مردم سم بود نمردم آب بود، این آزمون عقلانی نیست. اگه احتمال ویرانگری که آزمون بدیم این عقلانه نیست. برای همین روش آزمون و خطا کجاش خطرناکه؟ جایی که آزمون شما ویرانگر باشه. میگید دین یعنی ما با عقل خود و براش آزمون و خطا هم میکنیم چه علوم تجربی. بعد اونجایی که آزمون ویرانگره دین به ما بگه نه که امتحان که نابود بشیم. بعد این دوستان هم مثال فروید رو هم میزنن. حرف فروید یه مسئله فرضی بود تو فضای شواهدی هم داشت. میگفتش که اینه که امیدونم دوشار مشکلات ناهنجاری اخلاقی میشن، ناهنجاری اجتماعی میشن، قصد و جانی و اینها که دوره این و جوانی و جوانیشون دوشار به عقده جنسی شدن، محدودیت جنسی منجر به عقده جنسی میشه، عقده جنسی در بزرگسالی منجر به امیدونم ناهنجاری میشه. تستش که خیلی سازسازی کردم و برو پیشتادی میرشم فضل بگم دارم تستش چیه؟ تستش این است که ما یه مدتی محدودیت جنسی رو برداریم بعد علاقه با آمار ناهنجاری به پایین. خب محدودیت جنسی رو برداشتن آمار ناهنجاری که پایین نمید ایچی بدتر از مشکلات اضافی هم پیدا شد. میشون یه آزور ایران کردن. من این مثال که خودم طراحی کردن مثال این بچه های بلد و سن هست. بچه هایی که آنکه انگلیسی اینجا شروع کنید میده که چیز مادران آن مرید مادرهای ازدواج نکرده آن مرید مادر آمار اینها در 1960 تو آمریکا حدود 5% بود، 4% بود. اینا گفتن که این آمار مثلا نگران کننده است و این بچه ها ببینید هر کام یاد مسئله خود رو بگم به اون حرف رو بهتر برم بشه. میدونید احکام و عزدازانهای احکامی است که قادر هم میخورد دو دور ما میگن آقا این بچه چه گناهی کرده؟ بچه ارث نمیبره، پدرش محسوب نمیشه و انواع تضییقات حقوقی حتی این احکام اقلا میشنن بیان بیشتر چه کاری کرده با قصد دو نفر دیگه در شوزنی خراب کنید. اصلا اگه شما خیلی راست میگی در دقیقه انسان داری از این بچه کمک کن، چون حالا قاعده این پدرش در میره با مادرش میمونی، شما که این نطرش مشکل داره هزینه تربیت هم نداره، شما دیگه رو سرش شما که هزینه تربیت رو در دقیقه دو سادم بشه با همین جور استعدادی. حالا من خیلی اینجوریش کردم، همین جور استعدادی توی آمریکا قوانین حمایت از این بچه ها تصویب شد. سرمنش این شد که در 1960 که همشک اف 60 بیرم تو 4% بود، 1995 25% رسید. الان آمارها رو که نگاه کنید زدن همشو بید سایت رو بگردید آن قرید چیز بزنید مادر رو بزنید آماراش هست. توی آمریکا 50% توی فرانسه 65% توی بچه که بدون میان هم توی خیلی کشور اروپایی بالای 50-60-70 اینجوریه. خب این فاجعه به شدت بدتر از قبلیه. چرا فاجعه هست؟ از این دادن روانشناسی میگم چرا؟ چون ما میدونیم الان میگن یه بچه های طلاق در معرض آسیب هست. چرا؟ چون یکی از والدین بالای سرش نیست. حالا بچه که از اول تولد بدون پدر داره به دنیا میاد، این چقدر بحران ایجاد میکنه؟ خودتون کلی دعوا دارن که با چیکار بکنید. توی فلسفه تربیت جنسی تربیت اسلامی یه شماره از تربیت جنسی حوالی سال 84-85 من اینو اونجا خوندم، یه روانشناس آمریکایی مقال رو ترجمه شده میگه چرا اینجوری شد، چرا الان وضعیت ما اینجوری شده. میگه ما آسیب مهمی این بچه ها، بعد میگه ما عملا خودمون این کارو کردیم، ما اومدیم با قوانین حمایت از این بچه ها زنان رو سوق دادیم به این گونه زندگی. زنه حالا خیلی آمیانش بخواه میگه من مرض دارم برم باید که ازدواج کنم فردا پول اونت رو تعمیر کنیم، بعد دعوا میشه زن هزارت بچه دعوا میشه، ما با هر کی دلم خواست رابطه برزن کنم بچه هم 100% دار خودم هیچ کی دیگه نمیتونه مدعی باشه. میگه ما یک کاری کردیم افتاد رو سوق دادیم به این سبک زندگی. خب این من به نظرم مثال خوبی از آزمونای بیان کرد. اولش برای چی این قانون گذاشتن؟ برای اینکه به یه بچه هایی ظلم نشه. من این برش اسلامیش هم بگم، شما یه دونه بلد زنا سراغ دارید توی شهرتون، توی آشنایتون، تو هر جایی کسی از یه دونه سراغ داشته باشه؟ نه. اگه سوالتون بگید من این سوال اختصال شما چرا سراغ دارید؟ نگید که چرا سراغ دارید؟ چجوری خبر شدید؟
از چه
نظر میشه؟ من تا حالا که پرسیدم تماس سجار نبود شما که نمه پنجه باشید قابل این هست سجار نفر که همونی تو بهزیسی ارتباط داشتن شما از این طریقه های تو
نه نه
تو محلی تو زندگی میکرده کی میدونید این بچه بلد و سناس؟
بله
چجور خبردار شدید این رو؟
از خانواده دختره
خود خانوادهش گفتن
بعدا مشخص شده بچه به دنیا آمده موسی بابا
نده. خب یه اینجور موردی که اون اولی موردی که ایشون مستقیم مطلع شدن تقریبا خیلی 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 بعیده که خبر داشته
باشه. فکر می‌کنم بعد بچه به سن فکر کنم 10 سال 11 سال رسیده شبانه اومده با تیر زدن کشتنش.
نه یه مسئله پیش اومده که شما را خبر داشته بگن علل قاعده دو نمیره مسئله یه وقت احنا قرارتندش خبر داشته که داستان چیه همون یعنی ما تو حالت عادی دیگه دست خبردار نمیشه. حالا وقتی خبردار نمیشه چه سروری مهمی داره؟ سروری این است که آیا خود مسائل حقوقی رو این بچه ای که خبردار نیستی یعنی چون مثلا فرض یه نفر میدونه بچه ها داره میدونه بره بگه اگه گفت چیکار بکنم خود این رو میخوام بنا شهردار کنم به چهار شاهد بعد میدونی چهار شاهد بعد عمل رو مشاهده کرده باشم یعنی اصلا نه یعنی نمیشه دیگه اصلا میشه اصلا دو راه داره اثبات بلد بودن ها یک چهار تا شاید این عمل رو مشاهده کرده باشن دو خود شخص دو چهار مرگ صدار کنه چهار مرگ مستقل یعنی اگه خود شخص مرض نداشته باشه عملا این سخت لغو نمیره و وقتی که لغو رفت اون تذیقات حقوقی بیاده نمیشه یعنی این قانون کارکرد حقوقی نداشت کارکرد فرهنگی داشت کارکرد حقوقی این است که بچه از حقوق محروم کنه کارکرد فرهنگی این است که قوم پرمال نگه داره اومدن یه قانون دیگه ریختن قوم عمل رو شکستن اون قانون موجب به فاجعه انسانی شد نسل ها داره نابود میشه. این مثال خوبی برای من آزمون بیانگر آقای سروش دوم آقایش میگه که آزمون های بیانگر رو دین به ما بگیره بعدش خود رو آزمون را خطا میتونه بفهمیم برای این همجا بود بهتر نکنه. اگه من نقطه من تو بعضی برهان نبوت اینه قادر استداری نست که در عالم آزمون های بیرانگر هست. ما نمیتونیم آزمون های بیرانگر خود رو شناسایی کنیم مگر با نابودی، برای همین اگر خدا مهربان است این آزمون ما میده. نقطه که من فقط اون بحثش رو اضافه میکنم این است که جواب آزمون بیرانگر قبل از آزمون معلوم میشه توسط ما یا بعد از آزمون؟ بعدش دیگه. خب اینجوریه، از کجا بدونیم کدوم آزمون بیرانگر یا نیست قبل از آزمون ها؟ معلومه؟ به همین استدلالشون لازمش نیست که تیک بیاد تمام آزمون های عالم رو لیست بکنه برای ما تیک بزنه بگه ایناش گیرانگره ایناش گیرانگر نیست. یعنی شما خواهد از این حرفش نظریه دین حد اقلی نزده بگیره. مثلا همین استدلالشون دین حد اکثری ما خیلی حد اکثری همه چی باید نظر بده نتیجه میشه حال دین حد کنی کرده؟ کرده به یه دوار بسیار ساده زمانی بحث نمو کنه. هر کاری که مقاید بکنید از پنج حالت خارج نیست: واجب، حرام، مستحب، مکروه، مباح. واجب و حرام یعنی اینجا بیران کردن میری جهنم، اوج بیرانی که از مرگ بهتر نیچه به مرگ از جهنم راحت تر راضی به مرگ بیدی جهنم. دسته دیگه امور مستحب و مکروه، یعنی من جوابشو میگم اما میتونی تو هم تستش کنی. دسته سه و دسته مباح، یعنی من جوابشو نگفتم چون تستش در هم ندارم، تستش نابود نمیکنه. اما معنی مباح این نیستش که هیچ فرقی نمیکنه، تو میدونن دیگه خوردن مباح، اما هر چقدر بخوریم هر چی بخوریم یا نه خودمون میتونیم تشخیص بدیم اینا که مباحات چی بخوریم چی نخوریم. ببینید این استدلال، این استدلال اگر من گفتم شما میگه با روش آزمون و خطا باید بریم، من میگم اتفاقا تو روش آزمون و خطا دین باید کمک کنه. فرضیه هایی که همه آزمون های شما فرضیه هایی رو حق داری تست کنه که دین بهت اجازه تست کرد داده باشه. امر واجب و حرام رو تستش کن، اگه تست کنی نفس ها رو برباد میدی. مثال های آزمون رو بیان کرده نمی بود. خب این کنه این برهان نبوت مثلا میگم پس ما چرا سراغ بطول دینی میریم؟ به این که از سراغ بطول دینی میریم که تو فضای علمی مون کم داریم. حالا یعنی اگه من دارم گزاره های بطول دینی معرفت هاست، حالا اصلا برهان ما که بارو میبره سراغ دین اقتضاش این است که ما این گزاره رو تحقیقات رو جدی بگیریم. نمیدونم اگه همجز کنه اما گفتن خود ما فعلا دستش بکنیم رو بیرم حالا چی میشه. همه چی خیلی تفضار داره. اگر بله این من میخواد توجیهات قرآنی آیات که نداریم حالا از قوملوز منظور این نبوده توجیهات اینجا بود. خب حالا نقطه دوم این که آیا حالا این دیگه پس نقطه اول این گزارهای دیگه گزارهای معرفتیه، این گزارهای فقط ارزشی اخلاقی چیز نیست، گزارهایی که توی فضای پدیدش به درد ما میخوره. نقطه دوم این که آیا دین فقط گزارهای بحیالی رو گزارهای متون دینی رو معتبر میدونه یا گزارهای دیگری هم معتبر میدونه، و اگر گزارهای دیگری معتبر میدونه تو تعارض چیکار میکنه؟ یکی یکی برم. آیا دین فقط گزارهای متون دینی رو معتبر میدونه؟ نه. به چه دلیلی؟ دلیل شاهد واضح داریم. ببین شما تو اصول فقه میگید منابع چیه؟ کتاب، سنت، اجماع، عقل. بعدش وقتی وارد بحثی اصول میشیم گفتیم عقل ها، اما یاد رو رفته یه سیره اقلا، عرف، نمیدونم بنای اقلا چی یه لیست بارم بولیم بعدش اضافه میکنیم که عقل هم بگنیم. بعد اون عقل هم فقط مستقلات عقلی یقینیه بود، اما سیره اقلا میاد هزان دیدیم میاد که اون دلیل یقین رو نداره، اما کاریست که ما داریم بشر داره انجام میده تو فضای چش. اینا تو فضای معرفت دینی داره ورود پیدا میکنه تو خود فضای فقهش. من گفتم شما شاهد سالت این که اون نمیدونم چون چند نفرشون مدرسه خوندن مدرسه به جای تنصیبی رو بذاری جلوتون یه جلدش رو برداری اینجا میخوام به این قطعه مثلا 300 صفحه توی 300 صفحه ببینی چند صفحه احادیثش میشه. فکر نمیکنم کل احادیث مثلا جلد یکش نم جلد دو و سه شد کل احادیث هر جلد رو بذاریم توی پشت سر هم ولی 3 صفحه بشه. بعد انواع استدلال هاست اونجا قرار ورود ها و نه فقط استدلال عقلی بلکه استدلال تجربی، استدلال میدانی. مثلا مکرر تو بحثان قرر می دوستانی بخونن تو بحثان قرر مکرر شیخ میره سراغ عرف، تو عرف هم میره سراغ تجربه میدانی. بقول موزی ها میگه تو با این مفهومش اینجوری هست تو جامعه بازاری ها مثلا بقول خود یعنی اینا همش عناصری که تو فضای معرفتی در ورود پیدا میکنه. معرفتی صرفا و صرفا گزارهای متون دینی نیست. خب اشکالی که پیش میاد با این بحث این است که خب حالا اگه این داده های تجربی، داده های عقلی، داده های خلاصه غیر متون دینی با داده های متون دینی درگیر شد چیکار باید بکنید؟ این مورد اشکالی که مطرح میکنن میگن شما که گفتید هم اینو معتبر هم اون معتبره، اگه اینا با هم ناسازگار شد چیکار بکنید؟ میشه خیلی وقتا پیش میاد که شما میبینید این تحقیقات یه چیز نتیجه داده، این تحقیقات یه نتیجه دیگه داده، ولی که همین منطقه شما که ناسازگار نیست، یعنی خلاصه عالم خلقت با علم خدا منطبق بر همه، اما اون که دست ما ناسازگاری پیش میاد چیکار میکنیم؟ من به سادگی میگم به شما، شما اگه بین نظرات فیزیکدانان و شیمیدانان توی امر مادی اختلاف بشه چیکار میکنید؟ میگید یا شیمیدان رو برم خونهشون یا فیزیکدان ها هم چیزی میگید شروع میکنید پژوهش رو ادامه دادن تا نتیجه برسید. گاهی وقتا فرمول های پیدا میکنید برای حل تعارض توی اصول فقه با میداریم به تو تعادل و تراجی دوستان این اصول فقه خوندن در تعادل و تراجی چیه؟ آقا اگه بین یه آیه و یه حدیث اختلاف پیش اومد، بین دو حدیث ناسازگاری پیش اومد چیکار میکنیم؟ حدیث که باید ناسازگار نشه، بله حدیث امام با هم ناسازگار بوده، اما حدیث دست ما ناسازگار میشه. اگه ناسازگار شد چیکار میکنیم؟ من همچه میگم میگم افراد میگم آقا اگه بین قرآن و حدیث تعارض پیش اومد درگیری تعارض مستقر نمیگم درگیری پیش اومد چیکار میکنیم؟ چون شما میگید مثلا حدیث نسته قرآن ظهوره، خاص حدیث خاصه قرآن عامه، خاص به همون مقیده. ببینید یه با حالت فضای خیلی عامیانش برد میکنه یه قرآن مختلفی مهمتره، یه با این کار کارشناسی میکنی ببینید بله در حالی که قرآن به خاطر سندش معتبرتر از حدیثه، اما صرفا سند مشکل حل نمی کنه. ما انواع نکته ها مؤلف ها داریم توی این حجم از مؤلف ها باید تحلیل کنیم. در همین این نیست که باید ما بوله قرآن مقدم بریم خونم بریم حدیث دو تا حدیث متعارض تساقط ها نه کجا تساقط ها کل میکنید بالا پایین کنید اگه یک راهی پیدا نکنید آهنگاه تساقط هست. تو بحثی در همینه من گفتم باید من باید تعادل و تنجه رو توسعه بدیم. یک جایی از شواهد شما به نرمیست که میفهمی این طرف راجعه از ظهور آیه دست داره آیه حتی شد آیه من آیه شو میگم بگه حدیث که را بشه آیه رو ما اگر با این مرد را خواستار بیفتید که مثلا آیه دست داریم خدا راه میری یا نه راه میره؟ خب خدا میگه جا عربو که اول نده و صرف از صرف و به صرف هم راه میرن یه دولار بلده جا عربو که حدش بگیرن یه هم در تقدیر میگه اون چه هم در تقدیر گرفتی؟
چون
روایت آن یه روایت من یه که من نفرم ولی تیر از روایت تو بلا تحلیل محفی دارم میگم چرا هم در تقدیر گرفتی؟ ببین چون هر به قطعی داری باید عقلتون آیه داری که خدا راه نمیره آیه داری خدا راه نمیره و این نلاه هم یه تحرک مثلا در حالی که آیه داری برهان عقلی داری برهان عقلی شما اینجا حاکم میشه بعد این فهم آیه ولی این آیه معنی از اولی اینجوریش مراد نیست. این تو جای مختلف تو فهم رخ رخ میده موارد متعدد پیدا کنید شما از یه ظهوری به نظر ظهور دیگه دست برمیدارید. خب این یعنی حرف همی هست از اول فکر کنید که اگه بین آیه و مثلا تحقیق تجربی تبیینی شما حتما آیه مقدم نه باید ببینید درجه ظهورش چیه شرایط مختلفش چیه تو این مجموع شرایط حل کنید مسئله رو. خب این تقریبا تا اینجا بس علم دین نکتهاش رو گفتم. شرط همین بگم آخرین نکته یک گزار علمی کی دین قبولش میکنه؟ یک اولین شرط این است که از منبع مورد قبول دین استفاده کنه. منبع مورد قبول دین چیه؟ به طور کلی جوابی عقل و نقل. عقل و نقل چی میشه؟ اون بحثا علم و بری سراغه کنید علم معتبر چیه؟ هرچی از روش معتبر استفاده کنه. ما به روش های معتبر یه روش جدید اضافه کردیم با اون برهان رو بعد گفتیم متون دینی هم جزء روش های معتبره. پس ببینید عملا تا اینجا علم دین تا حالا چه شد؟ علم از چی استفاده میکنه؟ از هر روش معتبری. دین از چی استفاده میکنه؟ دین از هر روش معتبری. ولی من با قیاس مخالفی نه که عقل مخالفی میگه قیاس در معتبری نیست. خب این بلاد اینم شاهد قرآنیش پای نگاه دارم میگم من در برابری نیست خود خدا یا پیامبر بگید مخالفی که ایجوری به کتاب من قبل آزا و اثارت منه یا یه وحی آسمانی برای بحث کردن اومد بیاری یا یک برانگیختگی علمی تئوری علمی چیزی که شما بهش رسیده اید هر کدوم بیاری من قبول میکنم برای بحث کردن. اما دو تا شرط دیگر من اضافه کردم. این دو تا شرط میگم شرط کمال یعنی دین با خاطر قداستی که داره به هر گزاره صحیحی نمیده گزاره دینی. یکی این که در راستای قایات مطلوب دین هم باشه. مثلا علم شرابسازی، علم شرابسازی علاقاتی علم واقعیه یعنی که واقعیت و شرابسازی که بکنم شرابسازی رو دست بدیه. اما میدونه بگه علم شرابسازی چون از عقل رو چون استفاده کرده برای همین یه علم دینیه؟ نه، چون در راستای قایات دینی نیست که خواب راستای قایات دینیه. چون وقتی هر مرافق رو بگفتن یا خوارش بگفتن یا اصلا خود قرآن بیجازه تو به میشه با قرآن رو باید گمراه کرد. پس صرف استناد به وجود دینی حتی دلیل نمیشه علم دینی بشه. و شرط دوم این است که مبتنی و مبانی صحیح باشه و هر خواب که اینجا گذاشن من گاهی وقتا دقیقه خوب داره به مرد دینی یا چیز منبع مورد قبول دین حال عقل و تجربه استناد میکنه در درش هم خوبه اما با مبانی هم غلط داره دیره. خوارج دارن مشکلشون این بود. خوارج لا حکم الا لله میگفتن آیه قرآنه، دلشون هم میخواستش که مثلا با ظلم بجنگن با دینی بجنگن اما چون فهمه غلطی داشتن یه هم غلطی دارن که این شاهد قرآنش اینه من ها امیدیون لا یعلمون الکتاب الا امانی هم بین هم لایه دندونون بعد شما رو همینطور از دین فقط آرزوی خودشون رو میفهمن نه اونی که حقیقت دینه که به دین ملتزم باشه. کسی را دید
اهداف
بارا بود دیگه خواهیت مطلب این اهداف دو بند دو خواهیت مطلب این اهداف دیگه
اینجا به یه اتماع حوالی که با اهداف بگیم که
استفاده
بعد از
آیاتی نه مبانی خودش خود مبانی جنس پیر جنس شده اهدافه. ببین مثلا شما مبنای ماتریالیستی دارید آیه رو با مبنای ماتریالیستی فهمید هدف شما نیست چون ماتریالیست هستید آیه اون کاری که شهیدتری توی مقدمه کتاب الالی کرده یعنی چند تا میاره تفسیری ماتریالیستی زمان خودش طرف ماتریالیست بوده آیات قرآن رو همه که دفعه مادی شهر میداده خود میتونم قیب اون گفته یعنی که مرحله مخفی از انقلاب نمیدونم فلانجی به توضیح چی میگه این هدفش نیست این مبناشه اونم دو تا داده تقریبا اگه ما بحثش قبلی متوجه کنم یه مبانی و پیش فرضا داشتیم این میشه بند سه یه ارزش ها داشته این میشه بند دو. خب علم مطلوب دین چیه؟ علم دینی چیه؟ این حدیث رو دو جور میشه خوند. یکی این که علم سه دست هست عقاید اخلاق احکام خیلی اینجور میکننش یا به تردیب عقاید احکام اخلاق آیه محکمه فریضه عادل سنت قائمه. امام خمینی تو شرح چه حدیث شرح میده اول همینجوری شرح میده همین حدیث رو بعد میگه که بکنم این تاریخ رو میشونده میگه اگر مطالعه تاریخ برای ما موجب شد که تاریخ رو عبرت گرفتیم آیه محکم قرار دادیم برای شناخت عالم شناخت خدا شناخت سنت های خدا آیه مصداق از آیه محکمه نیست من هم این ضابطه رو بگیریم تصدیم به کل علوم. آیا من میتونم با فیزیک به خدا برسم؟ اگه فیزیک آیه محکم شد آیه آیه تو دا جوانی آمولی که خوش ارادت داریم ولی نقضا میکنیم اینه که توی که سخنرانی هاشون یه گفتن که گفتن فرق این علومی که ما خواه میکنیم مثل مثلا بحث تورید و نبوت و اینا با علومی که فرقی از علومی در دانشگاه میکنن مثال در مثل معماری و پزشکی این است که علم ما علمش تو قیامت به درد میخوره اما اون علوم علمش به درد نمیخوره کارش به درد میخوره. یعنی چی؟ یعنی که وقتی که این طرف پزشکی باید پزشکی چهار تا بیمار مداوا میکنه برای خدا ثواب میده روز قیامت اما خود علم پزشکیش روز قیامت به درد نمیخوره روز قیامت پزشکی نمیخواد. ولی من که مثلا در روی معاد دارم تحقیق میکنم خود درک من از معاد تو قیامت کمکم میکنه. من برایش یادداشت داشتم نقد کردم گفتم آقا بحث مبانی خود شما این حرف شما اشتباهه. چرا؟ چون شما علم رو همین درست سکولار نکردی که شما اگه علم رو دینی کردی آیه محکم شد یا فریضه عادل شد یا سنت قائم شد، خود علم روز قیامت علمه. آیه محکم رو دیگم سالته مراتب بهش به عدد آیه قرآن حدیث داریم می روز قیامت نه اقل اول رفت و معلوم از معنی حدیث این شهر که حافظ قرآن بالی بهشه عبدالباسه دیگه بالاترین جایگاه بهشو داره. این فهم منظور این نیست خوندن قیامت خیلی بشیم زای جوابی گفتن که قرآن فرمود من جا عمل حسنه فرمود اشار نگفت من عمل حسنه هم کسی برداد حسنه رو بیاره تا قیامت این برداد مرداد ها نمزددش. حالا کسی جا عمل آیتن آیه رو تا روز قیامت بردن مهمه کی میتونم ببرم زمانی که این آیه در من درونی بشه. حالا سوال من اگه یک فیزیکدان که نگاه توحیدی شده من داره حفظ میکنه آیه این نفی خلق سماوات و از اختلاف لیل و نهار و بلک لفی تکلیف بحره به آیه فاوناس و این رو فیزیک داره بهتر آیه رو فهمید یا من؟ خب ها کی با این میره روز رو داره بالا؟ برای شما منظورم این اگه آیه محکم شد فیزیکش میده قیابت درش میکنه. اگه پزشکی نمیدونم فریده عادله اصلا اقتصاد شد فریده عادله علم اقتصادش روز قیامت دردش میخوره. برای همین علم دینی میتونه باشه. علم دینی شرطش این نیست که متن دینی برداره. علم دینی اگر یک این صدا معلم رو داشته باشه علم دینی من دارم هر علمی که واقعا بقیقت مرتبط باشن آیه محکمه یا در راستای تحقق و هم به کار آید و از خدا ریش و پشمانه یا اصل همه حقایق هست دینش توحیدی و در هر شرافتی حضور داشته باشن و هر شرافتی که از خدا غافل باشد فضل هم ادامه حتیم دیه و با خلافونده فوا فضل اونی که اینا نیست فضل. فضل یعنی چی؟ فضل در لغت یعنی چی؟ زیادی معنیش نه بد نه خوب. مگم فضل یعنی بیل خوب یا بده؟ بیل بستگی داره. بیل یک ابزار اضافیست که من دارم یا خب خاک رو بردارم با بیل بردارم یا خب یکی بکشم با بیل بیدارم دوسرش. بیل اضافیه اما اضافیه که بستگی داره اون فرماشای جوادی اینجا بیاده میشه دو. اگه علمی اینجوری نبود فضله میدونه از فضلش بهش بره میدونه فضلش جهنم بره. فضل هست اما علم نیست یا اگر علم هست علم مطلوب نیست. شما هم آوردن قرآن گاهی افتاد که علم هست اما این علم به درد نمیخوره. یعلمون از ظاهر هم بدن حیات دنیا و آمن این آخرته هم غافل. خب این تا اینجا بحثای علم دیگه این کاربردی کلن طلبتون بمونه چون خیلی کاربردی نیم از این کاربردی هست تو کتاب هم نمیشتر مختلف وقت علوم انسانی رو بگم. تو بینید یه فضای علوم انسانی من مقدمه بگم قبل سلایت ها ما متاسفانه چون قدر رو نمیخوندیم نفهمیدیم علوم انسانی چیه. تمام وقتی که من تا حالا خدمت شروع کردم به درد علم دینی میخورد اما به درد علوم انسانی هم دقیق بگم منظورم سوشال ساینسه علوم اجتماعی نه علوم انسانی برای آمش که فلسفه و این رشته هایی گفتم که منظورم اونا نیست. منظورم سوشال ساینس علوم اجتماعی که با انسان در جامعه درگیره. برای این حرفه که میزنم در روی اقتصاد هست در روی حقوق هر سال گناه گیردن در روی سیاست هست در روی انسان در جامعه انسان در زمین حتی در روانشناسی هست که روانشناسی هم صرفا انسان تنها نیست. شما افسردگی میگیری با قدری که تنهایی از در افسردگی میگیری مثلا دارم میگم یعنی خیلی از طور که روانشناسی میکنه دوزی که در فرد دارم بحث میکنم اما یه فرد در جامعه هست نه فرد محضه. خب یه اشتباه مهمی که توی فضای ما رخ داده این است که یه جایی میگفتن این سخنرانی داشتم توی در روی بحث علامه طباطبایی شهید بهایی یا فلسفه توی علوم اجتماعی چی رو دور پیدا کنه بعد گفتم که ما متأسفانه عالم به زمانمون نیستیم. اینها عالم به زمانشون بودن و متناسب با زمانشون حرف زدن ما رفتیم تو زمان شهید بهایی رسیدیم عالم به زمان اونجا شدیم. ببینید کسی که شهید بهایی باش داره دست و پنجه نرم میکنه کانته. کانت کسی که پشتوانه علوم تجربی رو مهیا کرد علوم تجربی مدرن ریشه تو آرای کانت داره به معنی که علم فقط تجربیه محصول کار کانته و آقای متحریف با کانت داره دست و پنجه نرم میکنه. برای طبیعیه که شهید بهایی تو زمان خودش با پوزیتیویست دست و پنجه نرم کنه و خوب هم دست و پنجه نرم کرد. حالا جالبه شهید بهایی با این که زمانشون خیلی قبل بود
با برخی از جریان امروزی دست و پنجه نرم کردن با اون نبوغی که داشتن، ما نفهمیدیم این جریان امروزی رو و هنوز داریم با اون لحظه دست راج نمی کنیم. کدومه؟ اون رساله بقاله اعتباریات علامه است. اعتباریات من یعنی اون ساحت مهم علوم اجتماعی یا علوم انسانی که دارم میگم، منظورم از فیس علوم اجتماعی یا نه انسانی، معنی اینا که دارم میگم انسانی معنی خودم، اون ساحت مهمش که ما ازش غفلت کردیم حوزه اعتباریاته. حوزه اعتباریات حوزه که فلسفه رفتی نداره لزوما. حوزه اعتباریات یعنی چی؟ توی فلسفه غربی ها توی علوم اجتماعی یه جریان پوزیتیویستی بود در قبال جریان پوزیتیویستی شخصی مثل دینتال. این اصلا خودش میگه، میگه من فیلسوف علوم انسانی ام. یه استادی داشته گفته کانت اومد فلسفه علوم طبیعی رو حلش کرد، اما هیچ کی نمیاد علوم انسانی رو حلش کنه. دینتال خودش تفسیر خودش میگه من فیلسوف علوم انسانی ام. ما میگیم که با دینتال دست و پنجه نرم کردیم، اصلا نرفتیم بخونیم ببینیم چی دارن میگن، برای همین خیلی عقب موندیم. دینتال حرفش چیه؟ حرفش خیلی ساده است که بعد علوم اجتماعی رو سمت و سوی دیگری میده و الان هم جریان اصلی علوم اجتماعی دیگه پوزیتیویستی نیستن، هستن ولی خیلی ضعیفن. یعنی علوم اجتماعی رفت تو جامعه شناسی اینا یک جریان حاکمه. ببینید تو فضای پوزیتیویستی علوم طبیعی، آگوست کونت والا شخص معروفی که پدر پوزیتیویست و پدر جامعه شناسی به معنی میگن، این اومد الان تعبیر کرد فیزیک اجتماعی، جامعه شناسی رو گفت فیزیک اجتماعی. میگم آجون همون جوری که توی فیزیک چیکار میکنی، مشاهده، آزمایش، آزمون رو خطا، تجربه و قانون میرسی، روش تجربی، همون رو اینا بیاید توی جامعه پیاده کنید، مشاهده کنید، آزمون آمار بگیرید، آزمون رو خطا بکنید و اثبات رو رد کنید. یعنی روال انسان با طبیعتش فرقی نمی کنه. قوانین دوتاشون قوانین دادن، دوتاشون قانون علیت در جنها که دوتاشون همین حرفایی که هست که هنوز کنده با این درگیر دیز کاری چند رفی کرد؟ دیز کاری حرف مهمش این بود که میگفتش که اونی که مسائل انسانی رو مسائل انسانی میکنه معنای رفتاره نه خود رفتار. و بحث معنا رو بیجردی کرد، مدعی شد که اصلا علوم انسانی و علوم طبیعی دو شاخه کاملا متمایزن و شما نمیتونی از روش های علوم طبیعی تو حوزه علوم انسانی استفاده کنی. ساده شو بگم به شما، ببینید الان من این الان ببینید چرا افتاد اینا؟ اما بل کردنشو نگید، بلاد فیزیکی بگید چرا افتاد؟ آن جاذبه. اگه زمان ارسطو بودی میگفتی چرا افتاد؟ بگوی میل طبیعی این به سمت زمین بود، خلاصه یا هم با ارسطو یا هم با نیوتن، درسته؟ میدونی که نه، این یک اولی که افتاد میل طبیعیش به سمت زمین بود، دومی که افتاد جاذبه برش غلبه کرد. معلومه این هم چیز دیگه، یعنی یه حرفی از اون یکی غلطه، یه حرف درست داریم، قوانین علیت داریم، همواره یکسان عمل میکنه. اما الان من که دارم حرف میزنم دستم دارم بالا پایین میکنم، میبینید دیگه چرا دستم بالا پایین میکنم؟ چرا من دستم بالا بردم؟ به چرا شو بگید؟ میخواستم توجه شما رو جلب کنم، میخواستم اصلا این انگشتر رو به رخ شما بکشم، میخواستم ببینید چند تا من رو میتونید همین الان توی یک کار من در نظر بگیری؟ خسته شدم دستم خودم که دستم باز بشه. چه اومد چرایی کار من فیزیکشه یا معناشه؟ معلومه دیگه حرف دیتایی بود. آقا ما تو علوم اجتماعی باید معنا رو بفهمیم نه فیزیک رو، و معنا با مشاهده حاصل نمیشه، فیزیک با مشاهده حاصل میشه. برای روش های پوزیتیویستی تو فضای علوم انسانی خیلی ناکار آمده، یه سطحی از واقع رو میبینه، سطوح اصلی واقعیت انسانی رو نمیبینه. بعد وبر مکتب تفسیری رو انداختش توی فضای جامعه شناسی که هم بشه ما خواهیم بریم سراغ معنا. کنش با رفتار فرق داشتن. رفتار اونی که فقط میبینیم، کنش رفتاریست که توش معنا اشراق شده. خب این حرف رو علامه در آدم و اینا توی احکام دیگری توی فضای فضل اسلامی حلش کرده بودن همدان خودشون. این حرف فضل اسلامی نیست، علامه در آدم اولین به ما بود. علامه در آدم این مسئله اعتبار رو مطرح کرد. اعتباریات علامه چیه؟ اصل مسئله اعتبار که علامه بعد خواهد بود که الان شایع شده بودن مسئله معرفت شناسی، مسئله انسان شناسی. علامه در آدم یه رساله نمیدیان مقالش نوشتم که بدم بهتون بخونم. علامه بحث اعتبارات عنوان مثلا انسان شناسی توی دوره نجف و تبریزش حل کرد، رسالش هم نوشت. از این مثلا انسان شناسی یه استفاده معرفت شناسی کرد توی قوم که 20 سال بعدش بود تو کتاب اصول فلسفه روشنالیس. شاگردانش علامه طباطبایی، شاگردای مستقیم مثلا جوادی، مثلا مستاق، مثلا شیخ‌الدین، اینها کدوم اول دیدن؟ وقتی خوب شدن رساله علامه بعد از مرگ چاپ شد. برای همین مسئله علامه شد مسئله معرفت شناسی تو کشور ما، ولی مسئله انسان شناسی بود. مسئله انسان شناسی چیه؟ علامه یه معنایی داره به یه معنا. من میگم خود علامه نگفتم، من میگم از فلسفه اسلامی داره فاصله میگیره. اگه یه درسی فلسفه اسلامی اون معنا اینه. ببینید آدمو مثلا میاد یه فعلی از انسان سر میزنه، چی رو سر تحلیل میکنه؟ میگه شما اول باید اینو ببینید، تصورش بکنید، بعد تصدیق کنید. مثلا شما چی میشه من غذا میخورم؟ میگه من اول باید ببینم این، مثلا آب میخورم، اول باید این آب رو ببینم در که بخشم، بعد تصدیق کنم این آب است و رافع عطشه. بعدی از که رافع عطش باشه تشنم باشه، میل به این داشته باشم، بعد تشنگی هم اینقدر زیاد باشه که این تشنگی به حدی قدر کنه که من تصمیم بگیرم برم اینو بردارم بخورمش. تصور، تصویر، شوق مؤکد، اراده، فعل. این سیریه که توی صدور فعل از سر رخ میده. علامه اینجا باید بحث ارتباطی این وسط مطرح کرد. گفت من قبول دارم تصور، تصویر، شوق مؤکد، اما از شوق مؤکد به اراده واسطه میخوره به اسم اعتبار. یعنی چی؟ من با این مثال میگم. یعنی من اینو میبینم. پس تشنم هست. خیلی دارم دلم میخواد آب بخورم. میرم نمیخورم. میگم من روزم، من باید بخورم و برای خودم باید بیارم تا اینو بخورم یا نباید. یعنی من کیف فعل ازم فعل ارادی کی ازم سر میزنه؟ زمانی که خودم اعتبار کنم، فرض کنم این برای من بایده. باید های حقیقی ضرورت فلسفیه، این رابطه علت و معلول. اگه علت بیاد باید معلول بیاد تو متن خارج. باید اعتباری فرض منه، واقعا خارج نیست. من برای اینکه بخورم باید بخورم و به خودم باید بگم تا برم بخورم. اما باید بخورم رابطه واقعی دارم گذارش میکنم یا دارم با این باید یک کاری انجام میدم، فرضش معلومه دیگه. یعنی من دارم اعتبار میکنم، جعل میکنم یه بایدی رو با این باید محرک من بشه برم بخورم. ایشون میگه فعل ارادی همواره نیازمند اعتبار کردن. چه معنی شد؟ حالا بریم سراغ بحث غربی. اعتبار چیه؟ اعتبار همون معنایی است که من میریزم توی این کاری که میخوام انجام بدم. من اعتبار میخوام بکنم این که شما توجه کنید دست ما اینجور میکنن. اون معناه رو اعتبار میکنم توی کار خودم. علامه طباطبایی از این طرف یه حرفی زده، اونا از اون طرف یه حرفی زدن، این دو طرف به نظر من یه چیز میخواد بگه. خب رابطه معنا با رفتار چه رابطه ایه؟ آیا رابطه واقعیه یا رابطه اعتباریه؟ یعنی غیر اعتباری غیر واقعی ها؟ یعنی ما درستش میکنیم، ما میسازیمش، به قول این امروزه ما برساختش میکنیم. علامه طباطبایی به مفهوم برساخت کردن که علوم اجتماعی امروز خیلی مطرحه پی برده خودش، بعد میبینه که تئوری مارکسیستی یک تئوری برساختگراست. مارکسیست ها میگفتن که شما تو هر طبقه ای که زندگی کنی دیدگاه ها و باورها تو طبقه به شما میده. نشوید به مارکسیست هایی بودن دیگه. اگه شما تو طبقه سرمایه داری باشی اینجوری فکر میکنی، اگه طبقه مظلوم باشی، طبقه کارگر باشی اینجوری فکر می‌کنی. بچه اگه داریم مثال بنام دیگه، حضرت علیه السلام وقتی حاکم بود همون جوری بود که وقت چیز بود. بس علامه میام توی اصول فلسفه مفهوم برساخت رو فهمیده. بیا مارکسیستا دارن میگن برساخت اعتبار، میگه حرف مارکسیستا یه مقدار درست یه مقدار غلطه. کجاش درسته؟ این که ما برساخت داریم. کجاش غلطه؟ این که فکر کنم همه ادراکات ما برساختیه. ما ادراک حقیقی داریم که روابط علی معلولیه، روابط واقعیه و ادراکات برساختی هم داریم. پس این مهموجر به دعوهای شد تو فضای معرفت شناسی که آقایون خیلی که بحث کردن که آیا باید نباید نسبی، اگه برساخت باشه اخلاق نسبی میشه، فعل نسبی میشه. این دعوا فعلا نمیخوام وارد دعوا بشم. اون نکته بحث من اینه ما تو فضای علوم انسانی به معنی علوم اجتماعی، ببینید تو فضای انسان شناسی یه بحثای کاملا واقعی داریم. آقا انسان فطرت دارد یا ندارد؟ انسان نمیدونم بهش جهنم دارد یا ندارد؟ اینا بحثای کاملا عینیه، واقعیه، حرف معلومه. اما عمده زندگی ما با برساخت همون گره میخوره. مفهوم ملکیت، مفهوم ملکیت یه امر واقعی عینی خارجیه به یه امر برساخته. ببین ملکیت واقعی هم داریم، مثلا ملکیت من نسبت دستم، واقعا این دست مال منه. از این دقیق تر ملکیت صورتهای ذهنی برای من، اون واقع ما ها شد توی دستی بودیم مراجعه به مراجعه فضایی میکنیدیم. اما یه آز ذهن من مال منه، قطعا مال منه، قطعا اعتبار دید چه شما بخواد چه نقل مال منه. اما اگه این موبایل مال منه، چرا مال منه؟ چون تو جامعه قرار گذاشتیم این مال من باشه. ملکیت اعتباریه، ملکیت گدایی دیگه. ریاست، ریاست یه ریاست واقعی داریم، رأس برای بدن، این واقعیه. اما ریاستی که ما داریم رأس میکنیم، اینکه ما قرار گذاشتیم تو عالم خارج چیزی نداریم به اسم رئیس، یه واقعیت به اسم رئیس، این آقای رئیس کلا رئیس دنیا اومده، تلقی نژادی، شاه نژادشون چیده، نه اون بی خود رو تلقی شد. همین که به سراغ مفاهیم مختلف، خب اون زندگی ماها با چی داره میگرده؟ همشون رو اعتماد می ببینید پشتوانهاش همش واقعی ها. من فطرت دارم، من بهشتی که هست، جهنمی هست، نمیدونم، اینا همش واقعیه. خدایی هست، من با خدا رابطه دارم، من با شما رابطه دارم. اما وقتی من میخوام با شما رابطه برقرار کنم، همینجور میفتم تو وادی اعتباریات. اینقدر از زندگی ما اینقدر این اعتباریات مهمه، علاوه 3000 رساله داره. انسان قبل از دنیا، فی دنیا، بعد از دنیا. تو رساله فی دنیاش کل رسالهش، اون رساله کوچیکی، کل رسالهش یه پاراگراف ادراکات حقیقیه، از پاراگراف دوم تا آخر رساله توضیح ادراکات اعتباریه. یعنی انسان در دنیا گویی جز اعتبار نیست. افهمی شد؟ خب حالا چه سبری داره؟ این دیدهای اینو فهمید، تفسیری های اینو فهمیدن، جریان های اصلی علوم اجتماعی توی غرب کاملا تو فضای بحث از اعتباریات هم، بحث از معانی هم، نسبت معانی چی؟ بعد میگن گفتمان، گفتمان یعنی چی؟ یعنی بحث گفتمان. میگن آزو شما به جایی که یک کاری انجام بدی، یه معنا رو توی آمه ترویج بده. شما به جایی که بگید لباس تو مهندسگرا، کم کم لباس دیگه برشیده میشه مهندسگرای مستقر میشه. همین الان شما بگید لباس، طرف خیلی موضع میگیره، اون مهندسگرا عادی میشه. میگن که شما بگید که چرا خواهید دعوا بکنید، چرا خواهید برید کار، چرا پول خرج کنید، پول خرج نکن، حرف بزن. با معانی جامعه رو جابجا کن، با معانی عرض و تقاضا داریم، عرض و تقاضا دو تا باور و معناییه. این باور معنایی کاری کنه هر چقدر عرض رو زیاد کنن تقاضا هم زیاد میشه. با عرض تقاضا رو عرض زیاد کنه تقاضا کم میشه. اما چون باور معنایی من چی میکنم که هی مرتب عرض میکنن اما من دارم تقاضا میکنم. یعنی همین بحث دلار تو کشور خودمون بوده که شاهده خوبی پیدا شد که توی مثالام رو بگیم. ببینید فضای اقتصاد با چی داره کار میکنه؟ فضای علوم سیاسی با چی داره کار میکنه؟ فضای جامعه شناسی با چی داره کار میکنه؟ فضای روان شناسی افسردگی، نماد افسردگی میاره، نماد افسردگی نمیاره. معانی یا بستگی داره نماد تو زندگی شما چیکار داره میکنه. معلومه حرفا؟ خب اگر ما بخوایم بریم سراغ حوزه اعتباریات یا حوزه معانی اینجوری، باید بریم سراغ علمایی که کشف واقع میکنه. اینو که گفتم کل بحث من یه دفعه عرض شد. اما اونم کل علم اینه داشته باشید تو انسان با خیلی بحث چیزا بدونید. انسان شناسی رو باید درست بکنیم. انسان شناسی نمیگم، خود انسان حتی خود اعتبار داری یه بحث فلسفیه. واقعا من میتوانم اعتبار کنم رو واقعی. اما وقتی وارد خود این علوم میخوایم بشیم، این علوم به شدت با اعتباریات سرکار داره. خب ما اگه بخوایم با اعتباریات دست و پنجه نرم کنیم، تمرین کنیم، کار بکنیم، کدوم علوم ما از این جنسه؟ اولین و مهمترین علمیه تو خود قرارگیر از این راه رفتن زبانه، علوم ناظر به زبان. چرا؟ چون زبان شما دائما با لفظ و معنا کار داره. معنا تا دقت کردید رفتار شما معنا داره، کلام شما هم معنا داره. در واقع کار ما نشانه شناسی باید بشه. ما از رفتار باید پی به معنا بریم، به نفع علت معلولی که به نفع نشانه شناسی این رفتار نشانه آن معناست. کجای نشانه شناسی رو تمرین کردیم؟ تو صرف، تو نحو، توی لغت، اینا از نشانه شناسی دیگه. چیکار اینجا؟ بعد شما میبینید که مثلا یکی مثل دورکی بنا میشه جامعه شناسی می‌نویسه، تحلیل می‌کنه، چیزی داره جامعه شناسی اون مفهوم مفصل. بعد یک کس مثل لیلی اشتروز سوسو پیدا میشه، زبان شناس، تحلیلی از زبان میکنه. با این تحلیلش آقای لیلی اشتروز پیدا میشه، میاد مشکل جامعه شناسی دورکی رو حلش می‌کنه با زبان. میاد ساختارگرایی رو مطرح می‌کنه. بعد اون جیرایی که تو فضای دورکی بود چقدر راحت تو فضای لیلی اشتروز داره حل میشه. الگوی زبان رو الگو میذاره برای تحلیل واقعیت‌های اجتماعی. خب اگه اینجا باشه چه علومی ما داریم اینجوریه؟ فقه، اصول، ادبیات، این علوم از این جنسه. تو فقه ما چیکار داریم میکنیم؟ آقا فقه یعنی باید و نباید؟ ما کجا فقه اینه؟ آقا یعنی شما تلایی شما بگیم چند درصد رساله توضیح و مسائل باید و نبایده؟ چند درصدش احکام وضعیه؟ اصلا باید نباید ها فرق بر احکام وضعیه. ما بگید از اوچی با صحبت میگرد این زنی بحث ایجاب میشه میگفتش که بدا چکار کنید؟ گفت یه کاری کنید توی جامعه احکام وضعیه ایجاب گردی بشه. اگه احکام وضعیه ایجاب گردی بشه نیاز نیست بهش بگید باید یاد داشته شید. یعنی چی؟ یعنی مثلا محرم نامحرم، محرم و نامحرم دو امر عینی خارجیه یا دو تا برساخت شریعته؟ خیلی مهمه اینا. ببین محرم و نامحرم یعنی خوبه، محرم و نامحرم یعنی کسی که شما رابطه داشته نداشت؟ نه. ببین شما محرم اگه همسر باشه، محرم اگه خواهر باشه یا برادر باشه، چقدر فرقشه تو روابط جنسی؟ ولی به لحاظ حجاب خیلی شبیه. اما به لحاظ هم جنسی از زمین آزادی حرام این کاملا مستحبه. نمیدونم. ببینید یه معنایی رو میسازه، با این معنا زندگی شما قالب میگیره. بعد به همین به شدت تو فضای بندیجابی اصرار هست کلمه محرم و نامحرم به کار نبره. و شما این تو خانواده کلمه محرم و نامحرم زیاد به کار برده بشه، کلمه شو به کار برده بشه، زیاد شنیده بشه، بچه ایام حفظ میکنه. حقا معنی چی دارم میگم؟ یعنی این فضا فضای دیگه نیست، غیر از فضای فلسفی، غیر از فضای پوزیتیویستی تو اینجا. نمیخواد به حجاب حلش کنیم، چیکار کنیم؟ این معلوم اینجوری باید درم بکنن. خب شما به مدام گفته مسازی کن، شما یه کاری کن توی باور افراد اینا اینجوری شکل بگیره، اینجوری شکل بگیره. اون وقت شریعت چیکار کرده؟ اصلا اعجاب شریعت اینه، شریعت اومده بهترین برساخت ها که انسان رو سعادت میکنه. ما برای چی برساخت میکنیم؟ اینم من بگم علامه تازهی گفت برای چی برساخت میکنیم؟ برای که کنش انجام بدیم. فعل ارادی حال از مستعد سره، فعل ارادی نیازمند برساخته. گاهی وقتا به این سادگی که علامه میگه میخوام بخورم، میگم باید بخوریم. داری من این مراتبشو بگم بهتون. یه باید به این سادگی، یا مثلا ما حسن و حب عقلی رو میفهمیم به عنوان امر واقعی، واقعا راستگوی خوب است در عالم، واقعا دروغگوی بد است در عالم، هر کس با عقل خودش رو میفهمه. حالا یا خود تجربه قابل تجربه نیست اما عقلیه. اما از این حکم اعتباری میسازیم، حالا که اونجوری هست باید راست بگویی، باید حکم اعتباریه، باید دروغ نگویی. بعد اینو داریم یه واقعیت دیگر میفهمیم که آقا دون کشتن انسان ها واقعا بده، نجات مظلوم واقعا خوبه. این هم جدا داره میفهمیم، اینگام که نباید ما باشی، باید نجات بدی. بعد یه دفعه یه موقعیت خارجی پیش میاد، الان من راست بگم اینو میگوشن، مثال معلوم بشه. الان راست بگم یا دروغ بگم، شما این دوتا رو باید جمع و تفریق میکنی. الان باید دروغ بگی. واقعیت چیه؟ راستگویی خوب است، اما تو بقول فقها کسر و انتظار مساله و مفاسد الان باید دروغ بگی. باز این هم ساده است. گاهی وقتا میشه 50 تا واقعه با هم دیگه گره میخوره. یعنی شما یه بار دو تا واقعه بود دیگه، یه بار هست شما نگاه میکنی میبینی که مطلب یک میگه اینجور، مطلب دو سه چهار 10 تا دلیل داری این کارو بکنی، 20 تا دلیل داری کارو نکنی، حالا چیکار کنیم؟ اینجا اصلا مهمترین اعتبار شریعت اینجاست. یعنی الان نکنه الخمر و المیسر، از خمر و المیسر بودن چی بودن؟ نشو چی بودن؟ سوال نکنی چه سوالی بوده بوده در بینی بوده حلاله حرامه، اگه حرامه چرا حرامه؟ احتمالا چه سوالی بوده؟ این موضوع چیه؟ خیلی اصلا خلاف تمام کاری این موضوع آموزش رو میکنیم. قول فیه ما اسم کبیر و منافع، نه منفعتون، منافع للناس و اسم ما اکبر من نفع ما. تو واقعیت که وارد میشید این چی؟ یک ضرر واقعی داره، یه عالمه سود داره، اما این یه عالمه سودشو بذاری کنار اون یه ضررش، اون ضرره بعدی سودا میشرده. و همین من اعتبار میکنم نخوردنو. آیا یعنی شراب بده؟ خود آیه گفت نه. خیلی مهمه آیه. برای شما یه بیاد تو تقیقای پزشکی که الان این کارو میکنن، آقا این فواید شراب داره، خب خدا که خودش قبلا گفته این فوایدو داره. خدا میگه من دارم اعتماد میکنم برای شما نخوردن شرابو. چرا؟ چون که سرجمع مساله و مفاسد مختلف واقعی اینجور اعتباری جواب میده به شما. پس این یه پله اعتبارات، پله پیچیده‌تر اعتبارات کاری که شریعت میکنه این است که برای شما مفهوم ایجاد میکنه، میگه محرم نامحرم، میگه نجس پاک. نجس پاک یعنی آلود کسی تمیز نیست، یعنی اصلا معنیش دوتا یکی نیست، ولی که غالبا نجس ها آلودن و کثیفن. اما مثلا خون به خودی خود آلوده است، به خودی خودش خون بعد. اما چیکار کرده مثلا شریعت چی کاری میکنه برای ما؟ از کاری میکرد دیگه. پدر ما رفتون کنیا، بعد میگفتش که ما رفتی یه راهنمایی داشتی ما رو میبرد میگردون، بعد تو سر نهار که میشدی غیبش میزن، نگاه چی داری نهار نهار بخوره فامیل میگه که فامیل رو یاد گفت کسی تو سوال نکن. نه گفت من گیر دارم که چرا بدت میاد بگم ها، گفت بگو، گفت اینا خون میخورن، یه چیز میزنن لوله ای بیدن گروه از لوله چیزیه سور چیز مهندی میدنن از همونجا تازه 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 چیز مخواهم بگم حتی آلوده ندید چون میده خون در بدن آلوده که بیاد بیرون آلوده میشه. ما مشکل آلوده حل کردن، ما خواهم من دارم میگم خون میخورن. پدر با اصلا حال ما به هم خورد، دیگه از نهار و روز اون چیز شد، بخواه خود دهنمار شد. مخواهم بگم ببین چیکار کرده شریعت؟ گفت مفهوم نجس